بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادله وضع مشتق بر اعم قائلین به وضع مشتق بر اعم از ما طلب بسد المبدع ادله را مطرح کرده اند که در نتیجه آن ادله به اثبات برسانند که مشتق حقیقت در اعم هست و این ادله آنچه که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و صاحب نظران دیگر اصول مثل محقق نائنی و سید الاستاد فرموده اند به طور خلاصه و آسانسازی به این شرح است: یک، تبادر گفته می شود که معنای اعم از مشتق تبادر می کند، یا به عبارت دیگر معنای ماضی از مشتق تبادر می کند و طبیعی است که تبادر هم علامت حقیقت است. بنابراین بر اساس تبادر اعلام می شود که مشتق حقیقت در اعم است. این استناد که به عمل آمد، محقق خراسانی با اشاره کوتاهی که حقیقتاً ایمایی است می‌فرماید تبادر را قد عرفت، یعنی شما در بحثی از اقامه ادله برای اثبات اخص دیدید که از مشتق همان معنای خاص متبادر است، یعنی ما طلب و سبل حال از مشتق تبادر میکند. دو تا تبادر متضاد که ناممکن است. اونجا که تبادر دارای واقعیت بود، اینجا اگر ادعا بکنیم تبادر متقابل جمع بین ضدین است، پس این تبادر قابل التزام نیست. مضافاً بر این، اضافهش با طبیعتاً میدونیم اضافات از بندگان حقیر خداست، از بنده حقیر خداست. مضاف هم بر این که تبادر رو در سطح در حد مشهور شنیده بودیم که دو قسم است. الان یک قسم سوم را هم دیدیم. تبادر که به دو قسم است، عبارت است از تبادر بدوی و تبادر حقیقی. این دو قسم را شنیده بودیم و تعریفش را هم مکرر ارائه کرده ایم که تکرار نکنیم. در این مورد یک قسم دیگری هم اضافه شد و اون عبارت است از تبادر ادعایی. احسنتون، تبادر ادعایی که فقط تبادر ادعا می شود، واقعیتی ندارد، تحققی ندارد تا پس از آن ما بریم به وادی تحقیق که بگیم این تبادر بدویست و حقیقی حقی نیست. خود تبادر یک ادعاست. میبینیم من قضا عنه المبدع از مشتق تبادر نمی کند. بنابراین بحث تبادر از اساس وجهی ندارد. دو
بفهم شما میدید دو تا تبادر اجرا میشه، یعنی الان بالاخره کسی میاد میگه تبادر انتخاب میکنه که با من هم فقط هم همینه، اون موقع کجا باید چطور باید رد کرد تبادر مقابل رو و کدام این دقیقت رو شما ادعای تبادر رو کنید، در مقابل شما ادعای تبادر میکنن فردا هم ادعای حقیقت میکنن.
من
اینجا شما میفرمایید که حقیقت هست، اون من خدا هم که مقابل شماست میگن حقیقت هست، یعنی نمیتونیم مردم بگیم جمع زده یه از مساویه دیگر ایشون نگاه میکنه میگه حقیقت، شما هم از زاویه دیگر نگاه میکنه میگه حقیقت.
خوبه، سوال نسبتا خوبی است. احسنت، اگر به ذهنتون سپرده باشید مطلبی را درباره ادعای ظهورات متقابل برای شما گفتیم که یکی از مواردی که در بحث های اصول مشکل ساز عرف و ظهور، معیار ندارد، مهندسی خاص ندارد، حد ریاضی ندارد، ظهور از سوی صاحب نظران اعلام می شود. لذا در مثال هایی هم برخوردیم ظهورات متقابل و عرف های متقابل دغدغه ما بود. اینو براتون شرح دادیم، مطمئنن یک بار نگفتم، درسته؟ آره. پس اینی که مطمئنن یک بار نگفته باشم تکرار نمیکنم. خیلی نکته اساسی و اصلی بود، همون مطلب رو اینجا بیارید. تبادر مثل ظهور امکان دارد ولی یک مقدار معیارهایی دارد و یه مقدار شرایطی دارد. اون معیار شرایطی که در ظهور متقابل گفتیم و در عرف متقابل گفتیم، همونو الان در تبادر متقابل هم میگیم. فعلا جواب نقد شما اونو دیگه به نوشتاتون مراجعه کنید، چون چند بار گفتن دیگه تکرارش درست نباشد. فعلا این مورد حل کنید و آن این است که سید الاستاد فرمودن قدس الله نفسه و زکیه که تبادر به حکم وجدان است، یک امر وجدانی است. ما وجدانن در استعمال ما میبینیم مشتق حقیقت در ما طلب بسبب المبدع فی الحال، یعنی ما طلب بس از مشتق وجدانن متوادر است. اما این وجدان در مورد ما انقضا نیست، از اول مورد تشکیک. به تعبیر دیگر ما طلب بس متیقن است، متیقن متوادر هم هست. ما طلب بس متیقن، متیقن متوادر هم هست، اما من قضا مشکوکه، توادرش هم ثابت نیست. وجدان شهادت نمیدد بر تحقق این توادر. جواب این اشکال شما را در توادر متقابل کامل دادیم، اما اصل اون مسئله که ظهورات متقابل و عرف و عرفهای متقابل چه می شود قبلا گفته بودیم چند بار. بسیار خوب. دو، صحت سر از علائم مشهور اثبات معنای حقیقی یا از ادله اثبات معنای حقیقی صحت سلب و عدم صحت سلب است. اینجا گفته می شود که عدم صحت سلب شاهد بر مدعای ماست. مدعای ما عبارت است از وضع مشتق وراء عام، یعنی ما انقضا عنه المبدع هم معنای حقیقی مشتق است. چرا؟ چون مشتق از ما انقضا عنه المبدع صحت سر ندارد. مضروب، مثال خود شما، مقتول مشتق، ضرب در ماضی تحقق یافته است، وقوع پیدا کرده است، قتل در زمان ماضی به وقوع پیوسته است، الان زمان تلبس نیست. اما میبینیم پس از مدتی هم میگید مقتول مقتوله، مضروب مضروبه. چرا؟ چون عدم صحت سلب دارد و لفظ مقتول از اون شخصی که در گذشته به قتل رسیده سلبش صحیح نیست. نمیتوانید بگید اون کسی که قبلا به قتل رسیده مقتول نیست، صحت سلب ندارد. این عدم صحت سلب علامت حقیقت است. این دلیل دوم نسبت به دلیل اول حساستر و از استحکام بیشتری برخوردار هست. تا به اینجا ظاهر امر این شد که عدم صحت سلب واقعیت دارد نسبت به مقتول و مضروب. نتیجه‌اش هم قطعی است دیگه، هر کجا عدم صحت سلب بود معنای حقیقی هم هست. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این صحت سلب را اگر دقت بکنیم در حقیقت عدم صحت سلب در اینجا برای اثبات معنای حقیقی کاری از پیش نمی برد. چرا؟ برای اینکه شما که به مقتول و تا زمان حال مقتول میگید به اعتبار حال تلبس است، نه به اعتبار زمان حال. به تعبیر خود ایشان به لحاظ حال تلبس است، یعنی مقتول که برای شخصی به قتل رسیده الان اطلاق می شود، این اطلاق در حقیقت به لحاظ حال تلبس است، به لحاظ اون زمانی که این فرد به قتل رسیده. بنابراین در عدم صحت سلب هم همون حرفی را که در تبادر گفتیم اینجا بیارید. چه بود؟ گفتیم عدم صحت سلب، گفتیم تبادر بدوی و حقیقی. اینجا بگید عدم صحت سلب بدوی و عدم صحت سلب حقیقی. بله، قسم اولش اینجا هست، عدم صحت سلب. چه عدم صحت سلبی؟ عدم صحت سلب بدوی. ابتداعا براش میگیم مقتول بله صحت سلب ندارد، اما اگر دقت کنیم پس از دقت میگیم مقتول که الان قتل واقع نشده. مقتول یعنی وقع علیه القتل، مفعول دیگه، از وقوع خبر میدهد. دقت که کنیم پس از دقت میبینیم که در زمان حال که واقع نشده، پس وقوع فعل در گذشته بوده. ما اینه که مقتول میگیم به اعتبار همون قتلی که واقع شده به لحاظ حال نسبت میدیم. پس الان اگر دقت کنیم میگیم این فرد الان لیسه به مقتول، پس صحت سلبان دارد. منتها با دقت، عدم صحت سلب حقیقی کی بود؟ پس از تصدیق. عدم صحت سلب بدوی کی بود؟ قبل از تصور و تصدیق. تبادر و صحت سلب بدوی کی بود؟ قبل از تصور و تصدیق، در برخورد ابتدایی. و تبادر و عدم صحت سلب حقیقی کی می شود؟ بعد از تصور و تصدیق. تصور بکنیم، وقوع و دقت کنیم، میبینیم نه الان فلحال وقوع پیدا نکرده، فلمازی وقوع پیدا کرده. استعمال به لحاظ حال نسبته، هرچند استعمالش الان به نحو استعمال مجازی باشه. مجازان الان مقتول گفته شود، مجازان معنای حقیقی که نبود چه میشه؟ استعمال مجازی میشود. اون تا چه گفتیم در اول؟ گفتیم استعمال مشتق در من قضا صحیح هست، اون تا مجازی حقیقی نیست. پس استعمال شده در ماضی، استعمال مجازی. بنابراین مسئله صحت عدم صحت سلب هم به جایی نرسید. سه، کسارت استعمال در معنای مجازی. محقق خراسانی این دلیل رو در ضمن آورده، سید الاستاد اینو برجسته سازی کرده است، یک دلیل مستقل ذکر کرده. می‌فرماید کثرت استعمال. این قسمت از بحث محقق خراسانی و محقق نائینی و سید الاستاد هماهنگ بحث میکنن، یعنی مسلک یکیست با توضیحات اضافی و با یک اضافات اندکی. محقق نائینی اجود التقریرات جلد یک از صفحه 80 تا 82، سید الاستاد از در مصباح الاصول جلد یک از صفحه 211 تا 216. این حقیر، این آراء و این انظار را با ساده سازی و اضافات توضیحی به محضر شما ارائه میکنم که از این قرار هست سه چه بود؟ کثرت استعمال. گفته میشود که لفظ مشتق در من قضا عنه المبدأ استعمال میشود که همه قبول دارد، اختلاف درش نیست و استعمالم صحیح هست، بازم اختلاف درش نیست. اما گفته می شود که استعمال در این معنا خیلی زیاده، کثیر، بلکه در حد اکثر. اکثر استعمالات به نحو مجاز، مثل شارب الخمر، سارق، جانی و حالا مثبت بگیم کاتب، قاری، خطیب، اینها استعمالاتی است همه در من قضا عنه المبدأ استعمال می شود. خب شما گفتید استعمال صحیح قبول، اما اگر استعمال صحیح هم بود ولی کثرتش در حدی بود که ما هرچه ببینیم به این گونه استعمال بر بخوریم، اون استعمالی که حقیقی تعیین کردید، استعمال در ما طلب است، اندک و ناچیز کم کم از موادی بیرون رونده می شود، از منطقه خارج می شود. ماییم و استعمال در اهم، استعمال در من قضا عنه المبدأ. برابر این، این کثرت استعمال با یک زمینه‌ای که گفتیم استعمال صحیح بوده می شود دلیل بر این که مشتق وضع شده برای اعم، و اگر اینو نگیم به مشکلی برمیخوریم. مشکلش این است که استبعادی به وجود میاد. چه استبعاد؟ لفظ در معنای حقیقیش استعمال اندک و ناچیز داشته باشد و در معنای مجازی استعمال کثیر و فراوان. این استبعادیه، هنچی چیزی بعیده. و اشکال دوم، این گونه استعمال مخالف حکمت وضعه. به اصطلاح امروز که حکمت رو به کلمه فلسفه ترجمه میکنن، فلسفه وضع این است که لفظ به معنای حقیقیش به کار برود، وضع بشود و معنای حقیقی مورد استفاده قابل توجه نباشه، به ندرت استفاده بشد. این میشود خلاف حکمت وضع، درسته، خلاف خرفش هم اید ندارم می شود، خلاف حکمت وضع. اون تو خرف در امور واقعی است عمدتاً، چون مسئله از اصول فلسفی است، بحث‌های فلسفی باید یه بدنی در واقع داشته باشه. در اعتبارات خلف اگر بگی کم رنگه، مگر اون که با تسامح خلف رو قبول کن. خلاف حکمت وضع می شود. بنابراین ما باید بگیم که تسلیمی لفظ مشتق وضع شده است برای معنای عام، هیچ مشکلی نداریم، استعمال هم درسته، حکمت وضعی هم نادیده گرفته نشده است و استبعادی هم در کار نیست. استدلال، استدلال قوی با توضیحاتی که داده شد. جوابی که داده اند می فرماین، اولا البته با اضافات در جواب آمده است که استبعاد اشکال نداره، اما با اضافات گفته می شود که استبعاد در چه رتبه قرار دارد. استبعاد در رتبه اظهارات و انتخابات ذوقی است. اگر یه انتخاب ذوقی رو مثبت اعلام بکنیم بهش میگیم جایزه دارد، بهش میگیم احسن. احسن کی گفت؟ باریکن آقای ایزانلو. یه دانه امتیاز برای تا آخر حفظ میکنن این جایزه است که متاسفانه دعا نکردم. خب حالا دعا برای عموم میکنیم، خدا انشاءالله برای همه شما توفیق عنایت کنه. اگر ذوق، انتخاب ذوقی که به حضور شما دلیل در رتبه دلیل نیست، در رتبه مؤید نیست، در رتبه اشعار هم نیست، سه رتبه رو که بیاریم پایین می شود رتبه انتخاب ذوقی. ذوق هم در تاریخ انتخابات ذوقی فقهی فقط مربوط به خلیفه دوم هست که احکام فقهی را ذوقی انتخاب کرده است. من این بدم میاد، نماز مستحبی فرادا میخواد، خوشم نمیاد، باید جماعت خونده بشد. گفت زیاده، گفت صد رکعت، گفت اس، گفت تراوی. ذوقی منابعی که در فقه ابناء عامه آمده است و فرق دارد با احکام فقهی اهل بیت، فقط عمدتاً اون احکامی است که ذوقی آمده بر اساس اجتهاد خلیفه دوم که منبع اصلش ذوقش تصریح هم کرده، استنباطی نیست. من خوشم نمیاد، من از این کار بدم، این کار رو بکنیم. بنابراین ذوق ریشش در تاریخ فقه اونه. پس رتبهش کجا بود؟ چهارمین رتبه است، پس از دلیل و مؤید و اشعار می شود ذوق. ذوق دو قسم است، مثبتش می شود استحسان، منفیش می شود استبعاد. بنابراین استبعاد از اساس یک اظهار ذوقی است، یک انتخاب ذوقی است که هیچ اعتبار قانونی و حقوقی و اصولی ندارد.
فرقش با
بدعت
چیه؟ استحسان با بدعت چیه؟
بله، فرق استحسان با بدعت این است که بدعت فعل و استحسان دلیله. بدعت حکم یا دستور یا قانون و استحسان دلیل یا مدرکه. اصلش مرحله هر دو فرق میکنه و اما میتونه استحسان منشأ برای بدعت بشود، میتواند هم استحسان منشأ نباشد، منشأ بدعت چیزی دیگری باشد. بسیار خوب، بنابراین استبعاد و شرحش رو داریم و نتیجه گرفتیم که هیچ بعدی ندارد مضافا بر آن. حکمت وضع یا پس از آن میرسیم به حل مشکل حکمت وضع. اما حکمت وضع بازم با توضیحات، آنچه گفتن اعاظم قوم و سلف صالح ما فرمودن که حکمت وضع هم اشکا مخالفتش یا مخالفت شرعی نیست یا مخالفت قانونی نیست، ممکنه بر اساس مجوزی، بر اساس دلیل و قرینه حکمت وضع هم اعمال نشود، عیبی ندارد. اما با توضیح کامل گفته می شود که حکمت وضع این است که تفهیم و تفهم به دست بیاد. حکمت اصلی وضع تفهیمه و استفاده معنا از لفظه و این حکمت اختصاص به استعمال حقیقی ندارد. در استعمال مجازی هم این حکمت میسر است، چون حکمت شاید شما برخورده اید، حکمت وضع عبارت است از القای معنا برای مخاطب، تفهیم معنا برای مخاطب. توسط مجاز هم تفهیم صورت میگیرد و ربما به مناسباتی و به برخورد به معانی جدید میشود الفاظ به معانی مجاز، به معانی مجازی بیشتر استعمال کرد. هیچ مانع و مشکلی در کار نیست. بنابراین حکمت وضع که همون تفهیم معنا بود اختصاصی به معنای حقیقی ندارد. تفهیم معنا به استعمال مجازی هم محقق و میسر است. این جواب که دادیم تمام شد. بعد از این به یک نکات اصلی و دقیق محقق نائینی و سید الاستاد توجه میکنن که در کفایت الاصول به شکل مختصری مسطر است. اونها اون دوتا بزرگوار شرح بیشتری میدهن و آن این است که میبینیم در این استعمالات استعمال لفظ مشتق در من قضا انه المبدأ که شما گفتید در شکل زیاد استعمال می شود، برید مطالعه کنید، دقت کنید. پس از یک مطالعه مختصری هم به این نتیجه می رسید که این استعمالات کلن به لحاظ حال تلبس کفایه رو مطالعه کردی آهدی، به لحاظ حال تلبس شارب الخمر که میگیم یا زارب و زیدن که میگیم در دید ابتدایی خوی استعماله، اما اگر بخواهیم دقت کنیم به لحاظ حال تلبس، به لحاظ وقوع ضرب، به لحاظ صدور ضرب میگیم ضارب امرن زیدون. بنابراین کلن به لحاظ حال تلبسه. بنابراین اگر به لحاظ حال تلبس بود چه میشود؟ احسن دیگه کثرت استماع در معنای مجازی اصلا وجود ندارد. این نقطه عزیز که از اساس 180 درجه برگردانید استعمال به لحاظ حال تلبس کثرت استعمال، کثرت استعمال حقیقی است، نه کثرت استعمال مجازی. از اساس خانه از پایبست و ایران است. این مطلبی که گفتیم پس از این وارد می شوند سید استاد به شرح یک مطلبی و آن این است که می فرماید استعمال لفظ مشتق در منقضا به اعتبار حال تلبس در قضایای شخصی است. خوب اینجا عنوان بزنید، توضیحی درباره قضایای شخصیه و حقیقیه نسبت به استعمالات مشتق. آنان کردید، آنها شرح بدید. سید می فرماید که ما در استعمالات مشتق می بینیم اگر قضیه شخصیه بود یا قضیه خارجیه، دو تا اصطلاح دارد، قضیه شخصیه و خارجیه یکیست. اگر قضیه شخصیه بود و مشتق در من قضا انه المبدأ استعمال شده بود، ما میتونیم معنای حقیقی تلقی کنیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار حال تلبس. این یک دونه عملیات لازم داره، عملیات مختصر. اون عملیات چه عملیاتی است؟ یک دقتی است، یک تصور و تصدیقی است، هزینه برم نیست به اون صورت. با یک تصور و تصدیق بگیم این به لحاظ این که قبلا ضارب بوده است ما الان ضارب میگیم، این ضارب به لحاظ الان نمیگیم، به لحاظ همون صدور اون روز میگیم ضارب. درست هست، یه دونه لحاظ به کار میبریم. اما اگر قضیه حقیقیه باشد، در قضیه حقیقیه اصلاً لحاظ حال تلبس در مورد نیاز نیست. در قضایای حقیقیه همیشه حکم رو موضوع مقدر و مفروض میاد و فعلیت حکم ارتباط تنگاتنگ با فعلیت موضوع دارد. یعنی هر حکمی را که برای هر موضوعی شما اعلام کنید باید تلبسش فعلی باشد. دقیقاً در قضایای حقیقیه یک نوع تلبس می شود موجب ترتب حکم، تلبس همون تلبس بالمبدأ فی الحال. چطوری؟ مثلا شما میگید المستطیع یجب علیه الحج. مستطیع چیه؟ لفظ مشتق. قضیه چه قضیه ایست؟ حقیقی است. این دیگه ماضی ندارد، این مستقبل ندارد، تحلیلی است، منحل می شود به اعتبار افراد که محقق می شود. هر کجا استطاعت فعلی شد وجوب حج فعلی است. فعلیت حکم بر اساس فعلیت موضوع هست. یعنی چه؟ یعنی همیشه حکم وقتی مترتب می شود که موضوع محقق باشد. سارق که موضوع محقق بشود قطع میاد. هر کجا سارق تحقق پیدا کند حکم قطع دست روش میاد. پس فعلیت حکم مربوط است به فعلیت موضوع یک حالت دارد، فقط حالت متلبس مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدا فی الحال فقط. بنابراین این استعمالات که در قضایای حقیقیه کثیر به چشم میخورد همه و همه بر اساس موضوع مفروض و مقدر فرضی است. یعنی اگر زید مستطیع شد حج، اگر اون بکر سرقت کرد قطع دست. موضوع وقتی که فعلی شد حکم فعلی می شود، فعلیت حکم مرتبط است با فعلیت موضوع به شکل مقدر و مفروض. یعنی هر وقت تلبس بالمبدأ فلحان محقق شد حکمش قطع دست، حکمش جد، حکمش نفی ولد، حکمش قصاص، تمامی حکمش وجوب انجام حج. بنابراین در قضایای حقیقیه ما اصلا تلبس بالمبدأ فی من قضا نداریم، یک گونه بیشتر نیست و اون تلبس بالمبدأ فی الحال. این دو صورتی که گفتیم الان بیاییم و تطبیق بکنیم. کثرت استعمال کاملا از اساس منتفی است اگر قضایا شخصیه باشد به لحاظ حال نسبته، اگر قضایا حقیقیه باشد به طور واقعی بر اساس حال نسبته. پس کثرت استعمال در معنای مجازی اصلا وجود ندارد. این دلیلم به بار ننشست. دلیل چهارم استدلال به آیه سرقت و زنا نستجیر و بالله که استعمال شده اند در من قضا انه المبدأ. و دلیل چهارم هم لا ینال و عهد الظالمین که انشاءالله فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقا ما زمان